با سلام خدمت دوستان عزیز، اگر که به خاطرتون مونده باشه جلسه قبل رو از تقابلی در بحث جبر و اختیار سخن گفتیم، تقابل میان دیدگاه وفاقیون و دیدگاه نفاقیون، کامپتیبلیزم در برابر این کامپتیبلیزم، سازگار باوری در برابر ناسازگار باوری. گفتیم که از جهان باستان این اندیشه پا گرفته بود که چطور میشه هم به وجود اختیار در آدمی قائل باشیم و هم به درستی دیترمینیزم قائل باشیم، و وفاقیون یا کامپتیبلیست ها معتقد بودند که وجود اختیار در آدمی کاملا با آموزه دیترمینیزم همخوانه، هیچ تناقضی بین این دو وجود نداره. چنان که پیشتر گفتم، وفاقیگری یا کامپتیبلیزم سه موج رو از سر گذرونده. موج اول وفاقیون جهان باستان هستند که جلسه قبل از بعضی از اونها سخن گفتیم. رفته رفته در قرن 18 ما شاهد موج دیگری از وفاقیگری هستیم که اون رو تحت عنوان کلاسیکال کامپتیبلیزم یا وفاقیگری کلاسیک شناختیم، و اندیشه وفاقی تا همین امروز ادامه داره و فیلسوفانی هنوز در قید حیات از این نگاه دفاع میکنند. به واقع میشه از وفاقیون معاصر یا contemporary compatibilist ها سخن گفت، و بحث امروز ما در مورد وفاقیگری در جهان معاصر هست. خب اگر به خاطرتون مونده باشه در جلسه قبل اینطور میگفتیم که وفاقیگری قدمایی یا وفاقیگری باستانی همسو با وفاقیگری کلاسیک مدعیان که برای اینکه انسان اختیار داشته باشه لازم نیست که دیترمینیزم نادرست باشه. به بیان دیگه، لازمه مختار بودن انسان درستی این دیترمینیزم نیست. خب وفاقیگری با گذر زمان همینطور پرورده تر و پرورده تر شد و فیلسوفان زیادی از این دیدگاه تا همین امروز دفاع می کنن. از مدافعین معاصر وفاقیگری می شه به فیلسوف مشهور پیشگام پوزیتیویسم منطقی A.J. Ayer اشاره کرد، یا مثلا والتر ترنس استیس، همونی که ما دو جلدی او رو درباره هگل به زبان فارسی به ترجمه حمید عنایت میخونیم، یا فیلسوف امریکایی و دانشمند علوم شناختی دانیل دنت از مدافعین کامپتیبلیزم در جهان معاصر، یا فیلسوف اخلاق امریکایی سوزان وولف. اما ما امروز یک چهره رو انتخاب کردیم از چهره‌های برجسته اندیشه وفاقی که مشخصاً امروز رو راجع به او صحبت خواهیم کرد، و اون چهره هری فرانکفورت، استاد امریکایی بازنشسته دانشگاه پرینستونه. هری فرانکفورت در میان اندیشمندان و حتی در میان عامه مردم در ایالات متحد مشهوره به خاطر کتاب کوچکی که در باب یاوه‌گویی نوشت، کتابی به نام آن بولشیت. این کتاب که کتاب بسیار کوچکیست، شرح اینه که چطور یاوه‌گویی و سخنان یاوه جوامع معاصر امروزین رو لبریز کرده و یاوه‌گویی یا هر سخن گفتن یا حرف مفت زدن چطور حتی از دروغ هم بدتر و مخربتره. این کتاب چنان که میدانید به زبان فارسی یک بار ترجمه شد و اون ترجمه خیلی عجیبی شد، یعنی با عنوان کتاب که درباره یاوه‌گویی بود کاملا همسو بود. خود من یک یادداشت مفصلی رو در باب ترجمه اون کتاب نوشتم که دوستان میتونن اون یادداشت رو ببینن. اما اخیراً شنیدم که انتشارات کرگدن کتاب رو مجدداً در دست انتشار داره با ترجمه دیگری که حتماً ترجمه قابل قبول و خوبی خواهد بود. دیدگاه هری فرانکفورت که در دل اندیشه های وفاقی درباره جبر و اختیار پا میگیره، در ادبیات فلسفی بحث به هایرارکیکال کامپتیبلیزم یا وفاقیگری سلسله مراتبی یا سازگار باوری پایگانی مشهور شده. هایرارکی چنان که میدانید یعنی همون سلسله مراتب یا پایگان، و به دلایلی که پیشتر خواهیم دید به دیدگاه فرانکفورت میگویند وفاقیگری سلسله مراتبی. نمیدونم فراموش نکرده اید یا فراموش کرده اید که وفاقیگری کلاسیک چنان که جلسه پیش دربارش حرف زدیم با یک ایراد جدی روبرو بود، و اون این بود که وفاقیگری کلاسیک توضیح نمیداد که چرا ما انسانها به لحاظ اخلاقی مسئولیت داریم ولی حیوانات به لحاظ اخلاقی مسئول نیستند. در واقع بحث بر سر این بود که وفاقیگری کلاسیک معتقد بود عملی آزادانه یا مختارانه است که پیش پای ایجنت، پیش پای کارگزار اون عمل، پیش پای عامل اون عمل مانعی وجود نداشته باشه. به تقریر هیومی کارگزار یا عامل در زندان نباشه یا در زنجیر گرفتار نباشه. بسیار خوب، اگر این تقریر از اختیار رو، یعنی تقریر وفاقی از اختیار رو بپذیریم، اون وقت در مورد حیوانات هم میشه همین تقریر رو اطلاق کرد. یعنی گفت که یک سگ وقتی که یک تکه استخون رو شروع میکنه به لیس زدن، این سگ مانعی پیش پاش نبوده که این کار رو بکنه یا نکنه، بنابراین این سگ هم به همون مفهومی که انسان ها آزاد یا مختارند میتونه آزاد یا مختار باشه. و اگر آزادی یا اختیار در انسانها به مسئولیت پذیری اخلاقی راه میبره، بنابراین در مورد این سگ هم ما باید قائل به این باشیم که این سگ هم برای کارهایی که میکنه اخلاقا مسئوله. در حالی که واقعیت از این قراره که شهودهای ما نمیپذیرند که حیوانات به همون نحوی که انسانها اخلاقا مسئول اعمال خودشون هستند، مسئول اعمال خودشون باشند. شهودهای ما میگن که یک سگ کستخون رو ممکنه از ظرف غذا برداره و فرار کنه، ولی ما این سگ رو مسئول این کار نمیدونیم. حالا وفاقیون معاصر باید برای این موزل قاعدتا یک راهکاری پیدا کنن، و هری فرانکفورت دیدگاه خودش رو درباره نزاع میان فری ویل و دیترمینیزم از همین نقطه شروع میکنه. تقریر هری فرانکفورت از مفهوم آزادی یا اختیار قرار نهایتا تفاوتی رو میان ما انسانها به مثابه اشخاص و حیوانات برای ما برمغان بیاره، بتونه توضیح بده که چه چیزی شخص رو از حیوان جدا میکنه. فرانکفورت بحث رو از اینجا شروع میکنه که ما انسانها با حیوانات یک تمایز خیلی مهم داریم، یک تفاوت جدی بین ما و حیوانات وجود داره، و اون تفاوت عبارت است از این که ما انسانها واجد نوعی از میل هستیم که فرانکفورت به این نوع از میل میگفت میل درجه دوم یا میل مرتبه دوم، second order desire. اما این second order desire چیه؟ این امیال درجه دوم که فصل ممیز ما و حیوانات هستند چیه؟ خب در واقع وقتی که سخن از امیال درجه دوم به میان میاد، قاعدتا باید امیال درجه اولی وجود داشته باشه. بنابراین فرانکفورت از تقابل میان first order desires یا امیال مرتبه اول و second order desires یا امیال مرتبه دوم سخن میگه. امیال درجه اول یعنی میل موجودات به انجام دادن یک عملی. وقتی میگیم موجودی میل درجه اول داره، که اون موجود مایل باشه کاری رو انجام بده، بنابراین ابژه یا متعلق یا موضوع میل درجه اول یک کاره. مثلا میل من به این که شیرینی بخورم، میل من به این که برم سینما. شیرینی خوردن و سینما رفتن دوتا کنشن، دوتا اکشنن. اما میل به این که عدالت جهانی بیشتر بشه میل به یه اکشن نیست، بنابراین میل درجه اول محسوب نمیشه. خلاصه این که برخی از موجودات واجد امیال درجه اول هستند، یعنی میل دارن به این که کاری رو انجام بدن، ولی در مقابل این امیال درجه اول امیال درجه دوم وجود دارن که که بعضی از موجودات واجد امیال درجه دوم هستند و بعضی از موجودات میل درجه دوم ندارن. امیال درجه دوم چی هن؟ امیال درجه دوم یعنی میل به این که فلان میل رو داشته باشیم یا نداشته باشیم. به عبارت دیگه میل به داشتن یا نداشتن امیال درجه اول. من میل درجه اول دارم به خوردن بستنی، ولی میتونم میل درجه دومی داشته باشم به این که این میل درجه اول رو مطلوب بدونم یا نامطلوب. به عبارت دیگه من میخوام که بستنی بخورم، این یک میل درجه اوله، اما میتونم بخوام که بخوام بستنی بخورم یا میتونم بخوام که نخوام بستنی بخورم یا نخوام که بخوام بستنی بخورم. به بیان دیگه میل درجه دوم میل ماست به میلهای درجه اول. با این توصیف ابژه یا متعلق یا موضوع امیال درجه دوم ما دیگه کار یا اکشن نیست، بلکه موضوع یا متعلق امیال درجه دوم ما امیال درجه اول ما هستن. خب این توصیف به نظرم چندان دشوار نیست. من بیشتر وقتها ممکنه میل داشته باشم که سیگار بکشم، این یک میل درجه اوله که متعلقش سیگار کشیدنه، ولی در آن واحد ممکنه که میل نداشته باشم که میل داشته باشم سیگار بکشم. یعنی ممکنه که وقتی به خودم رجوع میکنم به خودم بگم ای کاش که من این میل رو نداشتم که سیگار بکشم. این میل دوم میشه میل مرتبه دوم، میل به میل. متعلق این میل مرتبه دوم میل داشتن به سیگار کشیدنه، نه خود سیگار کشیدن. در نگاه فرانکفورت ما انسان‌ها ذهنمون از حیوانات پیچیده تره، به همین دلیل که ما میتونیم امیال مرتبه دوم داشته باشیم ولی حیوانات نمیتونن امیال مرتبه دوم داشته باشن. یعنی وقتی که گربه‌ای ظرف شیر خودش رو میخوره، این میل داشته که شیر بخوره، به همین دلیل شیر خورده و این یک میل مرتبه اوله، اما نمیشه گفت که این گربه با خودش فکر میکنه و میگه که ای کاش من میل داشتم به این که میل نداشتم شیر بخورم، یا ای کاش من میل نداشتم به این که میل داشته باشم شیر بخورم. این میل مرتبه دوم مختص انسان هاست. حالا عطف نظر به این تفکیک امیال و امیال درجه اول و امیال درجه دوم، خود امیال درجه دوم هم انواعی دارن و امیال درجه اول هم انواعی دارن. اول در همون ابتدای امر میشه امیال درجه اول رو به دو دسته میل تقسیم کرد. امیال درجه اولی که فرد رو برمی انگیزانند به این که دست به یک عملی بزنه، من میل دارم سیگار بکشم و این میل میشه انگیزه برای این که برم سیگاری رو بگیرانم و شروع به کشیدن کنم، به این امیال که موجب میشن فرد دست به عمل بزنه میگن امیال درجه اول افکتیو یا مؤثر به زبان هری فرانکفورت. اما دسته دیگری از امیال درجه اول دارم که اینها من رو به عملی بر نمی انگیزانند. مثلا فرض کنید من میل دارم که یک مسافرت شمالی برم، ولی هیچ وقت این میل در من انقدر مؤثر نیست که انگیزه این بشه که من بلند شم رخت سفر ببندم و بلیط تهیه کنم و این مسافرت رو ترتیب بدم. این دسته دوم در اصطلاحات فرانکفورتی امیال درجه اول نامؤثر هستند، امیالی که ما رو به عمل بر نمی انگیزانند. حالا هری فرانکفورت معتقده که خواست یا ویل نزد یک کارگزار در واقع میلهای درجه اول مؤثر اون کارگزار هستند. اینجا در واقع ما باید یه خورده مجموعه اصطلاحاتمون رو دقیق‌تر کنیم. تا امروز وقتی که سخن از اختیار میگفتیم، اختیار رو معادل مفهوم انگلیسی فری ویل به کار میبردیم و ویل رو میگفتیم اراده، فری ویل رو میگفتیم اراده آزاد، یا اینکه ویل رو میگفتیم خواست و فری ویل رو میگفتیم خواست آزاد. منتها در مجموعه اصطلاحات هری فرانکفورت بین ویل یا خواست و اراده یا ولیشن یک تمایز ظریفی وجود داره که من به اون اشاره خواهم کرد. بنابراین ما از این به بعد وقتی که از واژه خواست استفاده می‌کنیم مرادمون ویله، و وقتی که از واژه اراده استفاده می‌کنیم مرادمون ولیشنه. اینجاست که توصیه من به مترجمان فلسفی در زمینه جبر و اختیار اینه که از این عدول نکنن، یعنی ویل رو همیشه معادل خواست بذارن که بعد اگر که به بحث فرانکفورت رسیدن بتونن این تمایز رو نشون بدن با ترجمه خودشون. بحث فرانکفورت چیه؟ بحث فرانکفورت اینه که خواست میلهای درجه اول مؤثره. به عبارت دیگه وقتی که من میل دارم یک نخ سیگار بکشم و این میل من بدل میشه به یک انگیزه که من بلند شم و یک نخ سیگار بکشم، اون وقت این میل درجه اول به کشیدن سیگار خواست من هم هست، یعنی من میخواستم که سیگار بکشم. اما علاوه بر این امیال درجه دوم هم انواعی دارند. گاهی اوقات ما میل داریم که یک میل درجه اولی رو نداشته باشیم، یعنی من برای مثال میل دارم که سیگار بکشم ولی یه میل درجه دوم دارم. درباره این میل درجه اول و اون میل درجه دوم اینه که ای کاش من این میل درجه اول رو نداشتم، ای کاش میل به کشیدن سیگار نداشتم. اما گاهی اوقات ما میل درجه دوم داریم به بدست آوردن یک میل درجه اول، یعنی میل داریم که یک میلی رو که نداریم به دست بیاریم. مثلا من خیلی آدم تنبلی هستم و ورزش نمی کنم، ولی میل دارم که میل داشته باشم ورزش کنم. میل به این که ورزش کنم که یک میل درجه اوله در من نیست، ولی یک میل درجه دوم در من هست به این که ای کاش این میل در من بود. این هم یک دسته دیگه از امیال درجه دوم. اما امیال درجه دوم نوع دیگری هم دارند. گاهی اوقات پیش میاد که من امیال درجه اول متعارض دارم، امیال درجه اولی که با هم دیگه سر جنگ دارند. مثلا من میل دارم که رژیم بگیرم، از طرف دیگه میل دارم که کیک خامه‌ای بخورم. این دوتا میل با هم دیگه در جنگن. حالا من میتونم یک میل درجه دوم داشته باشم به این که میل به خوردن کیک خامه‌ای از میل به رژیم گرفتن شکست بخوره. به عبارت دیگه با اصطلاحاتی که قبلا گفتیم، من میتونم میل درجه دومی داشته باشم به این که میل به رژیم گرفتن میل مؤثر من باشه، به این که میل به رژیم گرفتن میلی باشه که من رو به عمل برانگیزاند، نه به این که میل به کیک خامه‌ای خوردن میلی باشه که من رو به عمل برانگیزونه و من بلند شم برم میدونه کیک خامه‌ای بخورم. اینجا من امیال درجه اول متعارض دارم در مورد کارهای متعارض، منتها میل درجه دومی دارم که یکی از این امیال رو مایله که برتر از اون میل واقع بشه. میل درجه دومی دارم به این که یکی از این امیال مرتبه اول بر اون یکی پیروز بشه. در نگاه هری فرانکفورت این که ما آدم ها میتونیم در خودمون تأمل کنیم، به خودمون فکر کنیم و خودمون رو ارزیابی کنیم، به خاطر اینه که ما همین کار رو میتونیم بکنیم. ما میتونیم از امیال درجه اول خودمون فاصله بگیریم و اونها رو سبک سنگین کنیم، ببینیم میل درجه دوم به کدوم یکی از این امیال درجه اول داریم. این منشأ اینه که ما میتونیم ارزیابی کنیم خودمون رو. اجازه بدید برای اینکه یه خورده ایضاح کنم سخنم رو، یک جور دیگه هم امیال درجه دوم رو تفکیک کنم. گاهی اوقات ما میل درجه دوم داریم به صرفاً داشتن یک میل درجه اول، منتها میخواییم اون میل درجه اول رو داشته باشیم، ولی نمیخواییم اون میل درجه اول یک میل درجه اول مؤثر باشه. یعنی نمیخواییم اون میل درجه اول انگیزه‌ای بشه برای ما که ما دست به عمل بزنیم. به تعبیر فرانکفورت، نمیخواییم اون میل درجه اول خواست ما باشه. بذارید با یک مثال این رو روشن کنم. شما یک روانشناس یا یک روانپزشک رو در نظر بگیرید که میخواد، یعنی میل مرتبه دوم داره که میل و اشتیاق معتادان به مواد مخدر رو تجربه کنه. چرا میخواد میل معتادان به مواد مخدر رو تجربه کنه؟ به خاطر اینکه بیماران معتاد خودش رو بهتر بشناسه، بفهمه که واقعا وقتی که اونا میرن سمت مواد مخدر چه حالی دارن. اما این دکتر میل نداره که میلش به تجربه مواد مخدر یک میل مؤثر بشه. یعنی میل نداره که میلش به تجربه مواد مخدر انگیزه بشه براش که دست به عمل بزنه و بره مواد مخدر تهیه کنه و مصرف کنه. فقط میخواد بدونه که میل به مواد مخدر چه جور میلیه، چقدر قویه، چه حالی داره، ولی میل به مصرف مواد مخدر نداره. به تعبیر دیگه روانشناس یا روانپزشک مثال ما میل مرتبه دوم داره به داشتن یک میل مرتبه اول غیر مؤثر. اما در مقابل گاهی اوقات ما آدم ها میل مرتبه دوم داریم به این که یک میل مرتبه اول داشته باشیم که اون میل مرتبه اول مؤثر باشه. به عبارت دیگه ما میخواییم میل مرتبه اولی داشته باشیم که اون میل مرتبه اول برای ما انگیزهی بشه که دست به عمل بزنیم بر اساس اون میل. به تعبیر فرانکفورت، گاهی اوقات ما امیال مرتبه دومی داریم به این که امیال مرتبه اولی داشته باشیم که این امیال خواست ما بشن. براتون مثال بزنم، همون مثال رژیم. یک نفر میل داره به این که رژیم بگیره، ولی میل شدیدی هم داره به این که شیرینی خامه‌ای بخوره. خب در این مورد این آدم دوست داره میلش به این که شیرینی خامه‌ای بخوره یک میل غیر مؤثر باشه، یعنی این میل او رو بر نینگیزانه برای این که بره و شیرینی بخوره. به عبارتی این آدم دوست داره میلش به این که شیرینی بخوره خواستش نباشه. هری فرانکفورت همین رو میکنه جانمایه نظریش در مورد اختیار آدمی. در نگاه هری فرانکفورت، آدم مختار کسی است که امیال درجه اولی که میخواد اونها رو داشته باشه امیال تأثیرگذاری باشن. هری فرانکفورت از یک تعبیری استفاده میکنه، به این وضع میگه second order volition یا اراده مرتبه دوم. اراده مرتبه دوم یعنی چی؟ یعنی میل به این که فلان میل مرتبه اول خواست من باشه. به بیان دیگه، کسی دارای اختیاره که بر پایه امیالی عمل کنه که میل داره اون امیال رو داشته باشه. من میل به رژیم گرفتن دارم و میل به خوردن کیک خامه‌ای دارم. اینا هر دو تا میل درجه اولن. منتها من یک میل درجه دوم دارم که اون میل درجه دوم میل به پیروز شدن، میل به رژیم گرفتنه. به بیان دیگه بهتر اینجوری بگم، من یک میل درجه دوم دارم به سود میل به رژیم گرفتن.
ولی به سود میل به کیک خامه ای خوردن میل درجه دوم ندارم. توجه کنید، میل درجه اول به خوردن کیک خامه ای وجود داره در من، ولی میل درجه دوم به میل به خوردن کیک خامه ای در من وجود نداره. حالا وقتی به امیالم فکر میکنم به خودم میگم امیدوارم که میل به رژیم گرفتن در من بر میل به خوردن کیک خامه ای چیره بشه. طبق دیدگاه فرانکفورت اگر من موفق شدم، یعنی اگر میل به رژیم گرفتن در من بر میل به خوردن کیک خامه ای پیروز شد، اون وقته که من اختیار داشتم، چون میلی که به اون میل داشتم بدل به یک میل تأثیرگذار شده بود. اجازه بدید سخنان فرانکفورت و نظریه او رو در باب اختیار جور دیگری بیان کنم تا قدری سخن او واضح تر بشه. حرف فرانکفورت اینه که موجودات امیالی دارند به انجام دادن کارهایی. به این امیال میگه امیال درجه اول. اما انسانها که حیوانات پیچیده تری هستند، علاوه بر امیال مرتبه اول، امیال مرتبه دوم هم دارن، یعنی میل به این که فلان میل رو داشته باشن یا نداشته باشن. من میخوام سیگار بکشم، ولی میخوام که بخوام سیگار بکشم یا نمیخوام که بخوام سیگار بکشم. حالا امیال مرتبه اول من یا تأثیرگذارن یا تأثیرگذار نیستن. یعنی چی تأثیرگذار بودن؟ یعنی یا باعث میشن من دست به عمل بزنم یا باعث نمیشوند که من دست به عمل بزنم. اگر میل باعث شد که من دست به عمل بزنم، اون میل خواست من هم هست. اگر من میل داشتم که سیگار بکشم و اون میل باعث شد من بلند شم و سیگار بکشم، میل به سیگار کشیدن خواست من هم هست. حالا ما انسان ها یک ویژگی پیچیده دیگر هم داریم و اون اینه که اراده های مرتبه دوم داریم، second order volition داریم. یعنی میل میکنیم که از میان امیال مرتبه اولمون کدوم میل میل غالب بشه و کدوم میل رو نداشته باشیم. میل به این که فلان میل خواست من باشه، در مثالمون میل به این که رژیم گرفتن میل من باشه، نه کیک خوردن. کیک خوردن میل مرتبه اول منه، رژیم گرفتن هم میل مرتبه اول منه، ولی من یه میل مرتبه دوم میتونم داشته باشم که این میل مرتبه دوم یک اراده مرتبه دوم برای من ایجاد میکنه که اون عبارت هست از میل به میل به رژیم گرفتن و بیمیلی به میل به کیک خامه ای خوردن. حالا اگر میل به رژیم گرفتن در من پیروز شد، یعنی چی؟ یعنی میل مرتبه اول به رژیم گرفتن بدل شد به یک میل افکتیو یا اثرگذار، اون وقت خواست من برآورده شده. یعنی اراده مرتبه دومی که داشتم و میل مرتبه دومی که داشتم بدل شدن به خواست من. بنابراین اینجاست که من چی داشتم؟ من خواستم آزاد بوده، اختیار داشتم. به تعبیر دیگه در نگاه فرانکفورت، انسان وقتی مختاره که خواست یا عزمی که میخواد داشته باشدش رو بتونه داشته باشه. من چه ویلی، چه خواستی رو میخوام داشته باشم، همون خواست رو داشته باشم. در مثالمون من خواست دارم که کیک خامه ای بخورم و میخوام که رژیم بگیرم، اما اون میل مرتبه اولی که میخوام که بخوام، اون میل به رژیم گرفتنه. حالا اگر اون چه که میخوام که بخوام برآورده بشه، اون وقت من موجود مختاری بودم. بسیار خوب، گفتم که نظریه فرانکفورت یک مشکل جدی رو میخواد که حل کنه. علاوه بر این که میخواد یک نظریه در باب اختیار بپروراند، در آن واحد میخواد یک نظریه در مورد شخص هم به ما بده. این که پرسن چیه؟ یک مسئله‌ای که در فلسفه وجود داره همینه که شخص با غیر شخص چه تفاوتی داره؟ مسئله پرسنهود، مسئله شخص بودن. چرا؟ چون شخص واجد مسئولیت‌های اخلاقیه، همینطور واجد حقوق، از این حیث از موجودات دیگه میشه جداش کرد. موجوداتی که حقوق خاصی رو که شخص دارن نداره، تکالیف خاصی رو که شخص دارن ندارند و مسئولیت اخلاقی ندارند. فرانکفورت در واقع باید بین شخص و موجودات دیگری که شخص نیستن بتونه تمایز ایجاد کنه. برای همین فرانکفورت از مفهومی حرف میزنه به نام ونتونز. کاری که فرانکفورت میکنه اینه که ونتونها رو از اشخاص جدا میکنه. ونتون چیه؟ من ونتون رو ترجمه میکنم به سبکسر و ونتونز رو به سبکسرها. سبکسرها چطور موجوداتی هستند؟ سبکسرها موجوداتی هستند که امیال مرتبه اول دارن، ولی امیال مرتبه دومی درباره امیال مرتبه اول خودشون ندارن و تفاوتشون با اشخاص در همینه. برای شخص مهمه که از خودش بپرسه کدوم یک از امیال من رو به سمت عمل سوق میده، کدوم یک از امیال من انگیزه من میشه برای دست به عمل زدن. ولی برای ونتون ها یا سبکسر ها این مهم نیست. به عبارت دیگه سبکسر ها برخلاف اشخاص اراده مرتبه دوم یا second order volition ندارن. به عبارت دیگه ویلفولنس یا دارای خواست بودن برای یک ونتون یا یک سبکسر اهمیتی نداره. مجموعه ای از امیال مرتبه اول سبکسرها رو برمی انگیزانند به این که دست به اعمالی بزنند، بیان که سبکسرها لزوماً بخوان که با این امیال برانگیخته بشن یا نخوان که با این امیال برانگیخته بشن. میل مرتبه دومی در اونها وجود نداره. حالا هری فرانکفورت میگه که دایره سبکسرها از حیوانات غیر انسان هست تا بچه های خیلی کوچک و البته بعضی از بزرگسالان رو هم ممکنه که شامل بشه. ونتون ممکنه که عاقل باشه، منتها مسئله سر اینه که دغدغه این که میل به امیال خودش داشته باشه رو نداره، این توانایی، این فکولتی رو نداره که در مورد امیال درجه اولش امیال دیگری داشته باشه. همونطور که میبینید برداشت فرانکفورت از مفهوم شخص لزوماً ربطی به گونه یا نوع به معنای زیستی واژه نداره. اولاً هر هوموساپینسی شخص محسوب نمیشه و علاوه بر این شخص محدود به یک گونه خاص مثل گونه هوموساپینس ها نمیشه. خود هری فرانکفورت میگه که کاملاً ممکنه اعضای گونه های نوظهور غیر انسانی هم شخص محسوب بشن. فرانکفورت با تقریری که از مفهوم شخص به دست میده مشکل پیش پای نظریه های وفاقی کلاسیک رو در مورد حیوانات حل میکنه. در واقع طبق دیدگاه فرانکفورت حیوانات شخص محسوب نمیشن. ما امروز میدونیم که حیوانات یک کمینه ای از تأمل و تفکر درشون هست، چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم مینیمال دلیبریشن. یعنی حیوانات هم رانه ها و امیال متنازعی دارن و بالاخره مغزشون یک جور حساب و کتاب میکنه تا بفهمه بهترین کار چیه. ولی خب حیوانات فاقد امیال مرتبه دوم و اراده مرتبه دوم هستن. بسیار خوب، این از نظریه فرانکفورت در باب اختیار و فصل ممیزی که ارائه میده میان اشخاص و مفهومی که اسمش رو میذاره سبکسرها یا ونتونها. حالا فرانکفورت برای اینکه این نظریه قدری ایضاح بشه یک مثال داره که من این مثال رو برای شما تعریف میکنم، برای اینکه دقیقا بفهمیم که موجود مختار با موجود غیر مختار با یک سبکسر اساساً چه تفاوتی داره. فرانکفورت سه تا معتاد رو در نظر میگیره، یک ونتون معتاد، یک معتادی که خواهان اعتیاد خودشه، بهش میگه the willing addict، معتاد خواهان مواد، و یک معتادی که خواهان اعتیاد خودش نیست، معتاد ناخواهان مواد، یا به تعبیر فرانکفورت the unwilling addict. در مورد ونتون یا سبکسر معتاد، سبکسر معتاد دو تا میل مرتبه اول متعارض داره، هم میخواد مواد مصرف کنه و هم میخواد مواد مصرف نکنه، منتها نمیتونه میلی درباره این امیال داشته باشه، اینکه به میل به مواد مصرف کردن میل داشته باشه یا به میل به مواد مصرف نکردن میل داشته باشه. به عبارت دیگه ونتون معتاد یا سبکسر معتاد در جنگ میان امیال مرتبه اول متعارض خودش منفعله و سرگردان، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ میل درجه دومی یا هیچ اراده مرتبه دومی در مورد این امیال نمیتواند که بپروراند. اما معتاد خواهان چی؟ یعنی willing addict. معتاد خواهان یعنی معتادی که میل مرتبه اول به مصرف مواد مخدر داره و در این حال میل داره که این میل رو داشته باشه. به بیان دیگه معتاد خواهان خواهان مصرف مواده و خواهان اینه که خواهان مصرف مواد هم باشه. شباهت معتاد خواهان با سبکسر یا ونتون در چیه؟ اینه که هر دوشون امیال مرتبه اول متعارضی دارن، اما معتاد خواهان یک توانایی اضافه هم داره و اون اینکه اراده مرتبه دوم داره، یعنی میتونه از میان امیال مرتبه اول متعارض خودش به یکی از اون امیال میل بیشتری داشته باشه. اما ونتون دیگه این اراده مرتبه دوم یا میل مرتبه دوم رو نداره. خب حالا معتاد unwilling addict چی؟ معتادی که نمیخواد مواد رو، معتاد ناخواهان مواد چی؟ معتاد ناخواهان مواد باز این هم درست مثل معتاد خواهان مواد و معتاد ونتون، معتاد سبکسر، امیال مرتبه اول متعارض داره. از یک طرف میل به مصرف مواد داره و از یک طرف میل داره که مواد رو ترک کنه و مواد مصرف نکنه، منتها یک میل مرتبه دوم هم داره و اون اینه که دوست داره میلش به عدم مصرف مواد یا میلش به ترک مواد مخدر میلی باشه که مؤثر باشه، میلی باشه که او رو بر بیانگیزاند به انجام عمل و ترک کردن، و باز میل داره که میلش به مصرف مواد میل نامؤثر باشه، یعنی میلی نباشه که بتونه انگیزش بشه برای اینکه بره و مواد مصرف کنه. به بیان دیگه وقتی که معتاد ناخواهان مواد از خودش فاصله میگیره، عقب میسته و امیالش نگاه میکنه، میگه من درسته که میل به مصرف مواد دارم، ولی ای کاش که میل به مصرف مواد نداشتم، میل دارم که میل به مصرف مواد نداشته باشم، و ای کاش که میل من به ترک مواد میل مؤثر باشه و پیروز بشه. حالا حرف فرانکفورت چیه؟ حرف فرانکفورت اینه که اگر معتاد خواهان مواد اینجور براش رقم بخوره که میلش به مصرف مواد پیروز بشه، یعنی میلش به مصرف مواد میل تأثیرگذار بشه، اون وقت این معتاد خواهان مواد دارای اختیاره. به بیان دیگه معتاد خواهان مواد مواد رو میخواد و میخواد که مواد رو بخواد، حالا اگر بره و مواد مصرف کنه اون وقت خواستش آزاد بوده، مختار بوده، فری ویل داشته. اما در مورد معتاد ناخواهان مواد چی؟ معتاد ناخواهان مواد، معتادی که مواد رو دوست نداره، اینجور میخواد که میلش به ترک کردن مواد پیروز بشه، حالا اگر واقعا میل معتاد ناخواهان به ترک کردن مواد میل مؤثر شد، یعنی میل معتاد ناخواهان به ترک کردن مواد انگیزه این آدم شد برای اینکه دیگه مواد رو کنار بگذاره، اون وقت این آدم خواستش آزاد بوده، فری ویل داشته. ببینید چه اتفاقی میفته؟ معتاد ناخواهان مواد در بین دو تا میل مرتبه اول گرفتاره، میل به مصرف مواد و میل به ترک مواد. اما یک میل مرتبه دوم داره به این که میل به ترک مواد میل مؤثر در اون باشه، یعنی میل به ترک مواد باعث بشه که این دست به عمل بزنه. حالا اگر این آدم بتونه خواستش رو محقق کنه، یعنی اگر میل این آدم به میل به عدم مصرف مواد پیروز بشه، اون وقت خواست این آدم مطابق نظریه فرانکفورت آزاد بوده، به بیان دیگه این آدم مختار بوده. اما اگر میل این آدم، میل معتاد ناخواهان به مصرف مواد مخدر پیروز بشه، اون وقت این آدم به تعبیر فرانکفورتی واژه خواستش آزاد نبوده، فری ویل نداشته، اختیار نداشته. چرا؟ چون میل این آدم رو به این عمل سوق داده که این آدم نمیخواسته چنان میلی داشته باشه. میل درجه دومی که به این میل درجه اول داشته یک میل درجه دوم منفی بوده، میل داشته که میل نداشته باشه مواد مصرف کنه. بنابراین حالا که مواد مصرف میکنه مطابق خواست خودش دست به عمل نزده، بنابراین خواستش آزاد نبوده. خب حالا حرف فرانکفورت در این مثال معتادهای خودش چیه؟ حرف فرانکفورت اینه که ونتونی که معتاده، سبکسری که معتاده، این اصلا شخص نیست، پرسن نیست، بنابراین اعمال او اعمال مختارانه نیست، سبکسر واجد فری ویل نیست، خواستش آزاد نیست. اما انویلینگ ادیکت چی؟ معتادی که مواد مخدر رو نمیخواد چی؟ معتاد ناخواهان. معتاد ناخواهان چون هنوز مواد مصرف میکنه، علارغم این که یه میل درجه دوم داره به این که این کار رو نکنه، خواستش آزاد نیست، چون خواستی که واقعا اون رو میخواد مؤثر واقع نمیشه، بلکه خواستی که اون خواست رو نمیخواد خواست مؤثر این آدمه. به عبارت دیگه میل مرتبه دوم این آدم به میل مرتبه اولش برای عدم مصرف مواد مخدر میل مؤثری نیست. نهایتاً معتاد خواهانه که واجد اختیاره در مثال فرانکفورت، چون خواستی که میخواد اون خواست رو داشته باشه خواست تأثیرگذار میشه. به عبارت دیگه میل مرتبه دوم این آدم به میل مرتبه اولش برای کشیدن مواد مخدر میل مؤثری واقع میشه. معتاد خواهانه که چیزی رو میخواد و میخواد که اون رو بخواد و خواست خودش رو عملی کرده. بسیار خوب، حالا حرف فرانکفورت رو روشن‌تر میشه بیان کرد. فرانکفورت میگه ما بر پایه خواست خودمون دست به عمل میزنیم، یا به بیان دیگه خواست ما آزاد، ما فری ویل یا اختیار داریم، اگر و فقط اگر انگیزه عملی که انجام میدیم خواستی باشه که خودمون اون خواست رو بخوایم. این توضیح رو هم بدم که وقتی میگیم اگر و فقط اگر، مثلا میگیم پی اگر و فقط اگر کیو، که پی و کیو جانگهدار دو تا جمله خبری یا به تعبیر منطق دونها گزاره هستن، منظورمون تصدیق دو تا چیز توامانه. هم داریم تصدیق میکنیم اگر پی آنگاه کیو، و هم داریم تصدیق میکنیم اگر کیو آنگاه پی. مواقعی که هر دوی این دو گزاره های شرطی رو تصدیق میکنیم، یعنی هم تصدیق میکنیم اگر پی آنگاه کیو و هم تصدیق میکنیم اگر کیو آنگاه پی، این رو منطقدان ها اینجور نشون میدن که به این گزاره میگن گزاره دو شرطی و میگن پی اگر و فقط اگر کیو. با این تقریر اجازه بدید که
حرف فرانکفورت رو به این دو گزاره شرطی بشکنم. فرانکفورت میگه که اگر یک کارگزار مختار باشه، آنگاه کاری میکنه که به میل داشتن به اون کار میل داره، میخواد که اون کار رو بخواد. و برعکس، اگر کسی کاری رو انجام بده که به میل داشتن به اون کار میل داره، یعنی بخواد که اون کار رو بخواد، اون وقت چنین کسی دارای اختیاره. این یک طرح کلی از نظریه اختیار هری فرانکفورت. اجازه بدید نظریه اختیار مورد نظر هری فرانکفورت رو مقایسه کنیم با نظریه اختیار در نگاه لیبرتاریان ها یا اختیار باورها، و همچنین با نظریه اختیار در نگاه وفاقیون کلاسیک. اگر به خاطر داشته باشید، هم لیبرتاریان ها و هم وفاقیون کلاسیک یک مفهوم براشون خیلی مهم بود و این مفهوم رو در نظریه خودشون در مورد اختیار می گنجوندن، و اون مفهوم could have done otherwise بود، اینکه کارگزار یا عامل باید میتونسته کار دیگری انجام بده تا بشه به چنین عاملی گفت یک عامل مختار. منتها لیبرتاریان ها میگفتن که عامل مختار عاملی است که در صورتی که همه چیز یکسان باشه، باز میتونسته که کار دیگری انجام بده در شرایط یکسان. به عبارتی این عبارت could have done otherwise یا میتوانسته کار دیگری انجام بده رو در معنای مطلق میفهمیدن، ولی وفاقیون کلاسیک میگفتن که این could have done otherwise در معنای شرطی باید فهمیده بشه. به بیان دیگه، در نگاه وفاقیون کلاسیک، عامل یا کارگزاری دارای اختیاره که در شرایط یکسان میتوانسته کار دیگری انجام بده، منتها اگر میخواسته میتونسته کار دیگری انجام بده. یک تغییر شرطی از اون عبارت مد نظر وفاقیون کلاسیکه. بعضی از فلاسفه به این could have done otherwise میگن principle of alternative possibilities یا اصل گزینه‌های بدیل. اصل گزینه‌های بدیل به ما میگه که یک ایجنت یا یک کارگزار مختار موقعی که کار رو انجام داده میتونسته کار دیگری انجام بده در همون شرایط، یا به تغییر معتدل‌تر، اگر میخواسته در همون شرایط میتونسته کار دیگری انجام بده. خب چنان که دیدید، هری فرانکفورت اساساً به این مفهوم could have done otherwise یا اصل گزینه‌های بدیل معتقد نیست، و این اصل رو در نظریه خودش درباره جبر و اختیار وارد نمی‌کنه. در نگاه فرانکفورت، لازمه این که انسان موجود مختاری باشه این نیست که تحت شرایط یکسان میتونسته کار دیگری انجام بده، چه این عبارت رو در معنای مطلق بفهمیم و چه این عبارت رو در معنای شرطی بفهمیم. با یک مثال میشه قدری این نگاه فرانکفورت رو روشن‌تر کرد. فرض کنید که من دارم با اتومبیل خودم در یک جاده حرکت میکنم و میرسم به یک دوراهه، که حالا مخیرم بین این که راه الف رو انتخاب کنم یا راه ب رو انتخاب کنم. از قضا من راه الف رو انتخاب میکنم و وارد راه الف میشم. حالا سوال، آیا این کاری که من انجام دادم یک کار آزادانه بوده یا نه؟ آیا این کار رو از سر اختیار انجام دادم که راه الف رو انتخاب کردم در عوض راه ب؟ خب چه شما یک لیبرتاریان باشید، چه شما یک وفاقی کلاسیک باشید، معتقدید که این کار مختارانه انجام شده. یعنی من در شرایط ثابت میتونستم انتخاب کنم که به جای راه الف از راه ب برم، یا اگه میخواستم میتونستم یک همچین انتخابی رو انجام بدم. هری فرانکفورت همین انتخاب من رو انتخاب آزادانه ای میدونه، به خاطر اینکه من خواستم که از راه الف برم و میخواستم که این خواستم که از راه الف برم خواسته مؤثر بشه و چنین هم شد. بنابراین من یک کارگزار مختارم. اما اجازه بدید این مثال رو یک قیدی بهش اضافه کنیم.
فرض کنید که بیخبر از من راه به بسته باشه، یعنی مثلا کمی جلوتر پلیس ایستگاه زده و این راه رو بسته و اگر من از راه به میرفتم هم پلیس من رو برگشت میداد. این که به چه دلیل پلیس راه به رو مسدود کرده به سناریوی ما ارتباط مستقیمی پیدا نمی کنه. خب حالا چی؟ حالا من مختارم یا نه؟ لیبرتاریان میگه نمیتونستی کار دیگه ای انجام بدی؟ بنابراین تو مختار نبودی. وفاقی کلاسیک هم میگه اگر میخواستی نمیتونستی کار دیگه ای انجام بدی، بنابراین تو مختار نبودی، چون اگر از راه ب میرفتی تو رو عودت میدادن، تو رو بر میگردوندن. ولی واقعا به نظر میرسه که شهودهای ما دست کم اینطور به ما میگن که من مختارانه راه الف رو انتخاب کردم، چون من که خبر نداشتم که راه ب رو بستن. خب بنابرای نظریه فرانکفورت من انتخابم مختارانه بوده. چرا؟ چون برای فرانکفورت اساساً مفهوم could have done otherwise مفهومی نیست که اختیار رو با این مفهوم تعریف کنه. بنابراین من خواستم که از راه الف برم و میل درجه دوم به این خواسته داشتم و این خواسته مؤثر افتاده، پس من مختارانه راه خودم رو انتخاب کردم. میبینید که کنار گذاشتن مفهوم could have done otherwise از دستگاه جبر و اختیار فرانکفورت باعث میشه که دیدگاهش قدری با شهودهای ما جورتر در بیاد. اما به یک نکته باید توجه کرد و اون اینه که فرانکفورت یک وفاقی است، یک کامپتیبلیسته. بنابراین درسته که نظریه اختیارش جا رو برای مختار بودن آدمی باز میکنه، ولی دیترمینیزم هم در نگاه او درسته. خودش میگه که برداشت من از آزادی خواست انسان جوری که به نظر میرسه نسبت به معضل دیترمینیزم سوگیری خاصی نداره. در نگاه فرانکفورت کاملا معقوله و کاملا قابل تصوره که کسی آزاد باشه چیزی رو بخواد که میخواد، در حالی که این آزادی خودش به لحاظ علی دیترمیند و متعین باشه. از نظر فرانکفورت خود همین که فلان کس اختیار داره یا خواست آزاد داره میتونه یک امر دیترمیند باشه. بعضی از آدم ها اختیار دارن و بعضی از آدم ها مختار نیستن. مثلا معتاد خواهان موجود مختاریه و معتاد ناخواهان موجود مختاری نیست در مثالی که با هم دیدیم. و خود این امر که یکی مختاره و دیگری مختار نیست یک امریست دیترمیند و اجتناب ناپذیر که تحت کنترل اون آدم ها نیست و اونا قدرت تغییر این وضع رو ندارن. فرانکفورت میگه که این تناقض بین وجود اختیار و دیترمینیزم فقط یک تناقض ظاهریه که هیچ خطری هم نداره. اینجاست که راه هری فرانکفورت به عنوان یک فیلسوف وفاقی چنان که پیداست از راه لیبرتاریان ها یا اختیار باورها جدا میشه. هم فرانکفورت و هم اختیار باورها قائل به وجود اختیار در آدمی هستن، ولی فرانکفورت معتقد دیترمینیزم هم درسته و با این وجود اختیار سر سازگاری داره، در حالی که لیبرتاریان ها معتقد بودن که دیترمینیزم یک فکت نادرسته. اما سوزان وولف فیلسوف اخلاق معاصر امریکایی که در دانشگاه نورث کارولینا در واقع تدریس میکرد، دیدگاه فرانکفورت رو وقتی که طبقه بندی میکنه، دیدگاه فرانکفورت رو در گستره دیدگاه هایی میذاره که خودش بهشون میگه real self theory یا نظریه در باب خیشتن واقعی. به چه معنا؟ به این معنا که انگار دیدگاه فرانکفورت به دنبال پیدا کردن خیشتن واقعی انسان یا real selfه و تبدیل کردن این خیشتن واقعی به محلی برای اختیار. چطور؟ وقتی که در نگاه فرانکفورت ما در بین امیال مرتبه اول متعارض خودمون دست به انتخاب میزنیم. مثلا میخواییم که میل به رژیم گرفتن یک میل برنده بشه در ما، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که ما در واقع خودمون رو با این میل تعریف میکنیم، هویت خودمون رو با این میل تعریف میکنیم. این میل، میل به رژیم گرفتن، سلف یا خیشتن واقعی منه، همونیه که من واقعا هستم. به بیان دیگه من کیم؟ آیدنتیتی من، هویت من کیه؟ من اون کسی نیستم که میخواد کیک خامه‌ای بخوره، بلکه من اون کسیم که میخواد رژیم بگیره. میل به رژیم گرفتن ریل سلف من رو نشون میده. باز برگردیم به مثال فرانکفورت، معتاد ناخواهان، معتادی که نمیخواد مواد مخدر مصرف کنه، خودش رو چطور آیدنتیفای میکنه؟ چطور به خودش هویت میده؟ هویت خودش رو چطور تعریف میکنه؟ با این میل که میخوام مواد مخدر رو ترک کنم. من اون کسی هم که میخوام مواد رو ترک کنم، نه اون کسی که میخواد مواد مصرف کنه. بنابراین میل به ترک مواد مخدر سلف یا خیشتن حقیقی این آدمه. و اینجا من یک نکته رو حتما باید تاکید کنم و اون اینه که حتما سلف رو در زبان فارسی خوبه که به خیشتن یا خود ترجمه کنیم. ترجمه سلف به نفس یک ترجمه است که با اشکال مواجهه، به این معنا که نفس معادل خوبیه برای سایک یا پسوخه یونانی ها. مثلا در واژه سایکولوژی میبینیم این رو، در واژه سایکوتراپی میبینیم این رو، که خب در زبان فارسی یک ترجمه خوب دیگر هم برای اون شده و اون روانه، روانشناسی، رواندرمانی و چیزهایی از این دست. مسئله از این قراره که لزوماً فیلسوفان معتقد نیستند که سلف آدمی مساوی با نفس باشه، یعنی مساوی با چیزی از جنس پسوخه یا به زبان انگلیسی مثلا مایند یا سول، بلکه اینکه سلف آدمی مساوی با نفس باشه فقط یک نظریه است و نظریات رقیب وجود داره. چنان که دیدیم دوالیست ها معتقد بودند که سلف آدمی مساوی با روح یا نفس آدمیه. بنابراین من معتقدم که سلف رو حتما باید در متون ترجمه به خیشتن یا خود برگردوند. بسیار خوب، حالا فرانکفورت قائل به اینه که ما یک ریل سلف یا یک خیشتن راستین یا یک خیشتن واقعی داریم، که این خیشتن واقعی چطور بر ما آشکار میشه؟ از طریق تأمل کردن و تعمق کردن در خودمون. وقتی که از امیال خودمون عقب‌تر میایستیم، شروع میکنیم به تأمل کردن در اونها، راجع بهشون فکر میکنیم، اون وقت میفهمیم که به کدوم یکی از امیالمون میل داریم و همین در واقع میل مرتبه دوم هویت ما رو تعیین میکنه، خیشتن واقعی ما رو تعیین میکنه. وقتی که معتاد ناخواهان معتقده که میل به ترک کردن داره، منظورش اینه که وقتی که از امیال متعارض خودم، یعنی میل به مصرف مواد مخدر و میل به ترک کردن، عقب‌تر میستم و در مورد اونها تفکر میکنم، وقتی که از اینها فاصله میگیرم و در موردشون تفکر میکنم، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که میفهمم اون چیزی که من واقعا میخوام، خود واقعی من میل به ترک کردنه. اینجاست که هری فرانکفورت از یک تعبیر استفاده میکنه، تعبیر wholeheartedness، یعنی خواستن چیزی از جرفای قلب، از جرفای جان، از چیزی رو از ته دل بخوایم، با همه وجود بخوایم، wholeheartedly خواستن چیزی. فرانکفورت میگه عمل مختارانه عملی است که ناشی از میلی باشه که ما اون میل رو با همه وجود میخوایم، wholeheartedly اون میل رو میخوایم، و این wholeheartedness تبدیل میشه به یکی از کلیدواژه های اندیشه فرانکفورت. فرانکفورت مباحث بسیار مفصلی در مورد مفهوم مسئولیت اخلاقی داره که چون بحث ما اختیار ورود پیدا نمی کنیم به اون، ولی آنچه که هست اینه که به اجمال وقتی که فرانکفورت از مسئولیت پذیری اخلاقی حرف میزنه، مرادش اینه که آیا شخص خودش رو با عمل خودش و با انگیزه هایی که پشت این عمل بوده تعریف میکنه یا نه؟ آیا هویت خودش رو در گروه میلی که به این عمل داشته میدونه یا نه؟ خودش رو با این میل و انجام اون عمل آیدنتیفای میکنه، هم هویت میکنه یا نه؟ در واقع چیزی که باعث میشه ما انسانها رو مسئولیت پذیر بدونیم و یقشون رو بگیریم و بگیم که تو مسئولی اخلاقا به خاطر کاری که کردی، اینه که انسانها با امیالشون هویت پیدا کنن و هویت راستین خودشون رو، خیشتن راستین خودشون رو از طریق امیالشون به دست بیارن. اخیراً دسته ای از فلاسفه و روانشناس ها و دانشمندان نوروساینس مجموعه آزمایش هایی رو ترتیب دادن برای اینکه بفهمن دیدگاه فهم عرفی درباره مفهوم مسئولیت پذیری اخلاقی چطور فکر میکنه. در یکی از این مقالات که در این زمینه سال 2006 در مجله کاگنیشن چاپ شده، سه تا آزمایش ترتیب داده میشه برای بررسی همین موضوع. توی این آزمایش ها مردم رو با یک سناریو مواجه میکنن و اون سناریو اینه که دو تا زن و شوهر با همدیگه سفر میکنن و در طول سفر بیل کشف میکنه که زنش با شوهر زن دیگه، یعنی فرانک، رابطه داره، رابطه نامشروع داره. در راه بازگشت هواپیماشون دزدیده میشه توی این سناریو و هواپیما روباها از بیل میخوان که فرانک رو که خیانت کرده به قتل برسونه. اما خب در واقع باز دو تا سناریو برای این درخواست ترتیب میدن و در واقع در هر دو سناریو میخوان بدونن که آیا بیل واقعا میخواد فرانک رو بکشه و خودش رو با این میل آیدنتیفای کنه و هویت خودش رو با این میل، یعنی میل به کشتن فرانک، تعریف کنه یا نه. در سناریوی اول بیل از این که فرانک و همسرش رابطه نامشروع دارن خیلی عصبانیه ولی نمیخواد فرانک رو بکشه، در حالی که خب هواپیما روباها مجبورش میکنن که تو باید فرانک رو بکشی. اما در وضعیت دوم بیل با خودش میگه که خیلی خوب، خیلی خوب شد و این یه فرصت خیلی عالیه برای این که از فرانک انتقام بگیرم. حالا هم که دیگه هواپیما روباها دارن من رو وادار به انجام این کار میکنن و چی از این بهتر، و من دیگه میرم و این انتقام رو میگیرم. بعد آزمایشگرها از مردم میپرسند که در این دو سناریوی ساختگی کدوم یک بدتره و کدوم یک غیر اخلاقی تره. پاسخی که عموماً مردم میدن اینه که وضع دوم، یعنی وضعی که بیل میگه که خیلی خوب، خیلی خوب شد و انتقام میخوام بگیرم، بدتر و غیر اخلاقی تر از وضع اوله. و خب این نشون میده که مردم این رو که هویت ما با چه خواسته ها یا چه امیالی از ما تعریف میشه رو، یعنی مفهوم آیدنتیفیکیشن یا تعریف هویت رو در ارزیابی اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودن اعمالمون ذی‌مدخل و مهم میدونن. و خب این یک تأییدی است بر نظریه اخلاق فرانکفورت. الغرض این که بعضی از آزمایش های تجربی هم دیدگاه فرانکفورت رو در مورد این که ما خودمون رو با امیالمون آیدنتیفای میکنیم، هویت خودمون رو تعریف میکنیم و خود واقعی خودمون رو با انتخاب هایی که انجام میدیم تعریف میکنیم، آزمایش های تجربی هم دیدگاه فرانکفورت رو در این باب تأیید میکنه. بسیار خوب، برگردم به بحث فرانکفورت. اینجاست که فرانکفورت یک نقد اساسی به دیدگاه وفاقیون کلاسیک داره. اجازه بدید ببینیم وفاقیون کلاسیک چی میگفتند. وفاقیون کلاسیک میگفتند انسان مختار است، اگر در صورتی که میخواست میتونست کار دیگری انجام بده. به بیان دیگه انسان مختاره اگر هیچ مانعی یا قیدی دست و پای او رو نبسته باشه، اگر در زندان یا در زنجیر گرفتار نباشه. خب فرانکفورت چی میگه؟ فرانکفورت میگه این تقریر از اختیار در واقع freedom of actionه، آزادی عمل رو تعریف میکنه، نه freedom of will یا آزادی خواست رو. اینکه مانعی بر سر راه ما نباشه، زنجیر دست و پای ما رو نبسته باشه، این خبر از این میده که ما آزادی عمل داریم. ولی بحث اختیار بحث بر سر freedom of will، بحث بر سر آزادی خواسته و نظریه فرانکفورت داره در مورد آزادی خواست حرف میزنه به طور مشخص، نه آزادی عمل. و وفاقیون کلاسیک خلط میکردند میان آزادی عمل و آزادی خواست. در عوض نظریه فرانکفورت بر این تمرکز میکنه که آیا انسان میتونه میل یا عزم یا خواستی که میخواد رو برآورده کنه یا نمیتونه. حرف فرانکفورت اینه که ما انسانها بر پایه میلی از امیال خودمون عمل میکنیم و با اون میل هویت خودمون رو تعریف میکنیم. حالا اینجاست که چنان که گفتم دیترمینیزم مشکلی برای این نظریه فرانکفورت ایجاد نمیکنه و به تعبیر خودش دیترمینیزم سوگیری نداره در مورد این حرفها. خیلی ساده، هویت شما با فلان میل مشخص میشه. مثلا میل به این که مواد مخدر مصرف کنید میلی است که هویت شما رو تعیین میکنه، و خب همین که هویت شما با این میل تعیین میشه خودش ممکنه امری دیترمیند یا تعیین یافته باشه. و از نظر فرانکفورت این ربطی به این که آیا میلی که هویت شما رو تعیین میکنه تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار نیست نداره، در واقع ربطی به خواست شما نداره. برگردیم به سناریوی هواپیما و جدال بیل و فرانک. شاید قصه از این قرار باشه که نیروهای دیترمینیستی زنجیره علی معلولی کار بیل رو به اینجا رسونده باشن که از ته جان هول هارتدلی بخواد که فرانک رو بکشه. اما اگر که بیل با این عمل و این میل، یعنی میل به کشتن فرانک، خودش رو تعریف کنه، هویت خودش رو معین کنه، اون وقت از نظر فرانکفورت بیل خواستش آزاد بوده، اختیار داشته. و این دیگه هیچ ربطی به این نداره که آیا این که بیل از ته دل میخواسته فرانک رو بکشه یک امر دیترمیند و تعیین شده است یا نه. خلاصه این که برای فرانکفورت فقط این مهمه که آیا هویت شما با میلی که افکتیو و تأثیرگذاره تعریف میشه یا تعریف نمیشه. اگه تعریف بشه شما دارای اختیارید چنان که بیشتر گفتم، و اگه تعریف نشه خواست شما آزاد نیست. و دیگه مهم نیست که زنجیره ای از دلایل دیترمینیستیک باعث شده که شما چنین میلی داشته باشید و خودتون رو با این میل هویتتون رو تعریف کنید. بنابراین از دید فرانکفورت بین کامپتیبیلیزمی که خودش تغییر میکنه، یعنی کامپتیبیلیزم سلسله مراتبی، با دیترمینیزم تعارضی وجود نداره. اما در نگاه فرانکفورت نظریه خودش اشکالاتی که وفاقیگری کلاسیک باشون دست به گریبان بود رو نداره و مزایایی داره که باز اون نظریه های قبلی، نظریه های وفاقی قبلی، این مزیت ها رو هم ندارن. اجازه بدید چند مورد از مزایای نظریه فرانکفورت رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب اولین مزیتی که نظریه کامپتیبلیستی فرانکفورت داره اینه که اختیار یا آزادی رو بر حسب مفهومی توضیح میده که این مفهوم، مفهوم رازآمیزی نیست، یا خیلی رازآمیز نیست دست کم، و اون مفهوم امیال آدمیه. اینکه نظریه ما در توضیح پدیده ها از مفاهیم رازآمیز استفاده نکنه خب یک مزیته. اما اگر فراموش نکرده باشید جلسه قبل ما انتقاداتی رو به وفاقیگری کلاسیک وارد کردیم. ببینیم آیا نظریه فرانکفورت میتونه از عهده اون انتقادات بر بیاد و راه اونها رو سد کنه یا نه. یکی از انتقاداتی که ما به نظریه وفاقیگری کلاسیک وارد کردیم این بود: نظریه وفاقیگری کلاسیک نمیتونست درست بین حیوانات و انسان عطف نظر به نظریهش تمایز قائل بشه. به عبارتی اگر آزادی نبود موانع و فقدان قیوده، اگر کسی مختاره که در زندان نباشه یا گرفتار زنجیر نباشه، وقت حیوانات هم انگار مختار به حساب میان و انگار دارای مسئولیت اخلاقی هن. در حالی که شهودهای ما به ما میگه که حیوانات مسئولیت اخلاقی ندارن در قبال کارهایی که میکنن. تفکیک فرانکفورت بین آزادی عمل و آزادی خواست میتونه این قضیه رو حل کنه. در واقع سگ‌ها و گربه‌ها و پلنگ‌ها و زرافه‌ها وقتی که در زندان نیستند یا زنجیر به پاشون بسته نشده، یعنی وقتی که قید یا مانعی بر سر راه اونها وجود نداره، آزادی عمل دارن، اما آزادی خواست یا اختیار ندارن. چرا؟ چون نمیتونن مثل انسان در مورد امیال متنازعشون چند و چون کنن و بهشون فکر کنن و هویت خودشون رو با انتخاب میلشون رقم بزنن. به بیان دیگه، حیواناتی که مرتبه پایین‌تری از انسان دارن، second order volition یا اراده مرتبه دوم ندارن، و داشتن اراده مرتبه دوم برای اینکه شما خواست آزاد داشته باشید ضروریه. در واقع حیوانات اینجور دست به عمل میزنن که احتمالاً در یک سطح ابتدایی امیال خودشون رو سبک سنگین میکنن و دست به عمل میزنن. شیر خرگوشی رو میبینه، بین اینکه یک جا بنشینه و خسته نشه و این میل دیگه که گرسنگیش رو رفع کنه، نزاعی در میگیره و احتمالاً با یک سبک سنگین کردن ابتدایی این نزاع رو حل میکنه و تصمیم میگیره. ولی آدم ها این قابلیت رو دارن که از این امیال فاصله بگیرن، عقبتر بایستن از اونها و تشخیص بدن که دقیقاً کدوم میل رو میخوان و هویت خودشون رو با کدوم یک از این امیال تعریف میکنن. اما موزل دیگری که نظریه های وفاقی کلاسیک با اون دست و پنجه نرم میکرد، موزلی بود که عنوان او رو گذاشتیم موزل اتاق قفل شده. این موزل از این قراره که شخصی در اتاقی نشسته و بیرون سر و صداهای زیادی میاد، سر و صداهای مهیبی میاد، صدای جیغ و فریاد و زجه زدن میاد، اما این شخص تصمیم میگیره که سر جای خودش بشینه و اتاق رو ترک نکنه، غافل از این که اگر میخواست اتاق رو ترک کنه، در اتاق اصلا قفل بود و نمیتونست این کار رو بکنه. گفتیم که وفاقیگری کلاسیک این آدم رو آدمی میدونه مجبور، به خاطر اینکه مانعی بر سر راه او وجود داشت اگر میخواست اتاق رو ترک کنه. ولی شهودهای ما به ما میگن که وقتی که این شخص خبر نداشته که در اتاق قفله و خودش تصمیم گرفته در اتاق بمونه، این شخص انگار واجد اختیار هست. باز تفکیکی که فرانکفورت میذاره بین آزادی عمل و آزادی خواست این موزل رو حل میکنه. این آدم آزادی خروج از اتاق رو نداشته، ولی آزادی داشته که بخواد یا عزم کنه اتاق رو ترک کنه. به عبارت دیگه، این آدم آزاده که بخواد اتاق رو ترک کنه و بخواد که این خواستش خواسته تأثیرگذار باشه، یعنی این خواستش خواسته ای باشه که انگیزه او برای دست به عمل زدن و ترک کردن اتاق بشه، و چیزی مانع نمیشه از این که این آدم این خواست رو داشته باشه. بنابراین این آدم مختاره و مسئولیت اخلاقی داره. اما نقد سومی که به وفاقیگری کلاسیک وارد میشد، در مورد بیماری های روانشناختی کامپولسیو یا اجباری بود. بیماری های مثل OCD یا کلپتومانیا یا بیماری های از این دست. طبق تقریر وفاقیون کلاسیک، بیمار مبتلا به OCD چون مانعی پیش پاش نیست برای انجام کاری که دوست داره، مثلا برای شستن مکرر دستهاش، بنابراین مختاره، چون نه در زنجیره و نه در زندانه. یعنی اگر از هیوم بپرسید که آدم کلپتومانیک یا بیمار مبتلا به OCD مختاره یا مختار نیست، هیوم به شما جواب میداد که این آدمی که دزدی کرده یا این آدمی که مدام میخواد دستش رو بشوره، اینا مختارن که این کار رو میکنن. اگر میخواستن میتونستن کار دیگری بکنن. کسی که اسلحه روی شقیقه اینها نگذاشته بود که این کار رو انجام بدن. ولی واقعیت اینه که هم شهودهای ما و هم دانش روانشناسی به ما میگن که اینجور آدم ها مختار به نظر نمیرسن، بلکه کاملا مجبور و مضطر به نظر میرسن. دانش روانشناسی به اینجور بیماری ها میگه بیماری های کامپالسیو یا اجباری. خب فرانکفورت با نظریه خودش این موزل رو حل میکنه. در واقع در نگاه فرانکفورت، کسایی که مبتلا به OCD هستند یا بر پایه انواع اجبارهای روانشناختی درونی دست به عمل میزنند، اینها آزادی خواست ندارند. ویل در اینها آزاد نیست، چون خواست و عزمی که میخوان رو ندارند. به بیان دیگه، یک بیمار مبتلا به OCD که میخواد دائم دست خودش رو بشوره، ممکنه در بسیاری از موارد به شدت این رو هم بخواد که نخواد دست خودش رو بشوره. یعنی این بیمار یک میل مرتبه اول داره که مدام دستش رو بشوره، ولی ممکنه در بسیاری از موارد این میل مرتبه دوم رو هم داشته باشه و اتفاقا میل قوی باشه که نخواد دستش رو بشوره و بخواد که این میل مرتبه دوم او رو هدایت کنه و هویت او رو تعیین کنه، ولی نمیتونه این کار رو بکنه. به این معنا این بیمار خواستش آزاد نیست یا اختیار نداره. این درسته که میل مرتبه اول او در شستن دست میل تأثیرگذاریه، ولی خود این آدم که نمیخواد این میل تأثیرگذاری باشه و هویتش رو تعیین کنه و در این حال هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. اما دست آخر نظریه فرانکفورت یک کار خیلی مهم میکنه و اون کار اینه که به ما نشون میده چرا آزادی یا اختیار یک امر خواستنیه، چرا ما انسانها آزادی رو مطلوب میدونیم. خب طبق دیدگاه فرانکفورت، اختیار داشتن یعنی به دست آوردن خواسته هایی که اون خواسته ها رو میخواهیم، یعنی میلی که به اون میل داریم بدل به میل تأثیرگذار بشه، یعنی راه به عمل ببره. بنابراین اگر من میل داشته باشم مواد مخدر مصرف نکنم و میل داشته باشم که میل داشته باشم مواد مخدر مصرف نکنم و از قضا بتونم و پیروز بشم، یعنی اون میل درجه دوم من محقق بشه، اون وقت من به چیزی رسیدم که واقعا هول هارتدلی از ته جان از صمیم قلب اون چیز رو میخواستم و رسیدنم به اون چیز مختارانه بوده و در این حال کیستی خودم رو، هویت خودم رو با رسیدن به اون چیز تعریف کردم. اما به دیدگاه هایرارکیکال کامپتیبلیزم یا وفاقیگری سلسله مراتبی انتقاداتی هم وارد شده. هرچند این دیدگاه روز به روز پرورده تر و پیشرفته تر و پیچیده تر شده، در این حال با انتقادات زیادی هم مواجهه. اولین نقدی که به دیدگاه فرانکفورت وارده اینه: طبق دیدگاه فرانکفورت، ما آدم ها فقط وقتی مختاریم که بتونیم خواست خودمون رو محقق کنیم. به عبارت دیگه، ما آدم ها مختاریم وقتی که بتونیم خواستمون به اونچه که میخوایم رو برآورده کنیم. از این سخن اینجور برمیاد که هر وقت ما آدم ها بر پایه امیالی که نمیخوایم اون امیال رو داشته باشیم دست به عمل بزنیم، اون وقته که ما مختار نبودیم و خواست ما آزاد نبوده. اما خب چه بسیارند اعمالی که در این دسته قرار میگیرند و غیر اخلاقی شمرده میشن. مثلا آدم هایی در زندگی زناشویی خیانت میکنند و خب خیلی از موارد هست که شخص خیانتکار با خودش میگه که ای کاش این میلی که به خیانت داشتم رو نداشتم. به عبارتی با خودش میگه ای کاش این خواستی که دارم رو نمیخواستم. حالا طبق نظر فرانکفورت، چون شخص خائن هویت خودش رو با این میل خودش تعیین میکنه، به عبارت دیگه چون این شخص خائن میگه ای کاش میل به خیانت رو نداشتم، یعنی میل درجه دومی داره به نداشتن اون میل درجه اول به خیانت، پس واقعا این آدم مختار نبوده. ولی خب شهودهای ما به ما میگه که این عذر پذیرفتنی نیست. یعنی برای مثال اگر که شخصی که خیانت میکنه به نحوی گیر بیفته، دیگران نمیگن که خب چون میل نداشتی که میل داشته باشی خیانت کنی، پس ما تو رو معذور میداریم و میتونیم هیچ مجازاتی برات در نظر نگیریم. بیشتر مردم این رو نخواهند پذیرفت. خب ایراد دیگه برمیگرده به سلسله مراتبی بودن یا هایرارکیکال بودن دیدگاه فرانکفورت. حرف فرانکفورت چیه؟ یه مرور کنیم. فرانکفورت میگفت شخص در مواجهه با خواست خودش در یک موقعیتی گیر میفته و اون موقعیت اینه که بین امیال مرتبه اول خودش تعارض میبینه، هم دوست داره مواد رو ترک کنه و هم دوست داره مواد بکشه. خب شخص از نظر فرانکفورت با حیوانات متفاوته، با حیواناتی که انسان نیستن، چون انسان هم یک گونه تکامل یافته حیوانیه بنابه دیدگاه فرانکفورت. شخص چه قابلیتی داره؟ شخص قابلیت این رو داره که امیال مرتبه دوم در خودش ایجاد کنه و با این ایجاد میل مرتبه دوم تعیین کنه که کدوم یک از امیال مرتبه اول متعارض رو میخواد و کدوم یکی رو نمیخواد و کدوم یکی از این امیال مرتبه اول باید تأثیرگذار باشن، یعنی باید او رو برای عمل برانگیزانند. خب شخص چی کار میکنه؟ شخص یکی از امیال درجه اول خودش رو تایید میکنه به کمک یک میل درجه دوم و همین میشه خواست یا ویل اون شخص، عزم اون شخص. با این کار خودش یک میل رو وارد قلمرو سلف خودش یا خیشتن خودش میکنه، به عبارتی هویت خودش رو با اون میل تعریف میکنه و یک میل دیگر رو غیر خودی میکنه، بیگانه میکنه و خیشتن خودش رو با این تعریف میکنه که اون میل دیگر رو نمیخواد. اما یک مسئله اینجا سربر میکنه و اون این که اگر نزاع و تعارض در میان امیال درجه اول شخص ممکن باشه، چرا باید فرض کنیم که این نزاع و تعارض در میان امیال مرتبه دوم، امیال مرتبه سوم و همینطور بالاتر تا مرتبه انوم، چرا باید فرض کنیم که این نزاع در میان امیال مرتبه بالاتر در نمیگیره؟ خب این که امیال تا چه مرتبه ای برن بالا، این که چقدر بشه از امیال درجه سوم، چهارم، این حد یقفی احتمالاً نداره در دیدگاه فرانکفورت. حالا که اینطوره، اگر نزاع در یکی از مرتبه ها ممکنه، یعنی نزاع در میان امیال مرتبه اول ممکنه، خب نزاع در میان امیال مرتبه دوم هم یک چیز شدنی است. برای مثال فردی که دو تا میل مرتبه اول متعارض داره، یکی این که کیک خامه‌ای بخوره و یکی این که رژیم بگیره، اون وقت یک میل مرتبه دوم خواهد داشت به این که میل داشته باشه به اون خواسته که رژیم بگیره. اما ممکنه یک میل مرتبه دوم دیگه هم درش ایجاد بشه که میل داشته باشه به این که میل نداشته باشه سلامتی انقدر براش مهم باشه، یا میل نداشته باشه به این که میل داشته باشه تناسب اندام انقدر براش مهم باشه. بنابراین این نزاع در سطوح دیگر هم کاملا ممکنه. اما انتقاد دیگری رو همین خانم سوزان وولف که ازش حرف زدیم و نظریه ریل سلف تیوری رو از قولش گفتیم طرح میکنه و اون اینه که گاهی میشه مردم رو فریفت و جوری دستکاری کرد و بازی داد که اینها برن به سمت داشتن امیال درجه دومی که توی ذهن ما هستن. به عبارتی گاهی میشه برای مردم یک خیشتن واقعی ساخت با بازی دادنشون. مثلا مکسشویی همینه دیگه، وقتی که در فرقه های مختلف مذهبی انسانها رو مکسشویی میکنن، وقتی که یک عضو داعش مکسشویی میشه به این که این میل رو داشته باشه که میل داشته باشه کمربند انتحاری ببنده، انگار در واقع دارن او رو به نحوی بازی میدن و برای او یک خیشتن واقعی جعلی میسازن. خود سوزان وولف یک مثالی رو برای باز شدن این مسئله طرح میکنه، مثال شخصی به اسم جو جو که در واقع پسر یک دیکتاتور شروره در یکی از کشورهای توسعه نیافته.
قصه از چه قراره؟ قصه از این قراره که پدر جوجو که یک دیکتاتور خیلی شروره، جوری فرزندش رو تربیت کرده که فرزند هم مثل پدر یک شخصیت شرور و خودکامه داشته باشه. و خب از سنی تربیت رو آغاز کرده که جوجو خیلی بچه بوده، بنابراین چیزهایی که بهش تلقین کرده و بهش یاد داده تحت کنترل جوجو نبوده. به عبارتی پدر جوجوه که سلف جوجو و شخصیت او رو ساخته. خب این یک فرایندیه که کاملا دیترمینده، یعنی هرچی که شده به واسطه عللی شده که این علل تربیت پدره. و حالا یک سلف، یک خیشتن بسیار نفرت انگیز شبیه به پدرش داره جوجو. امیال مرتبه دومی داره که بسیار امیال ناخوشایندی هن. مثلا میل به این که مالیات خیلی زیادی بگیره از مردم اون شهر، یا میل به این که آدمهایی رو شکنجه کنه یا مخالفین رو به زندان بندازه. علاوه بر این که میل داره مخالفین رو به زندان بندازه، میل هم داره که میل داشته باشه که این کار رو انجام بده. بنابراین جوجو امیال درجه دوم شرورانه ای داره، امیالی داره در مرتبه اول که اینها شرورانن، و بعد در مرتبه دوم میل داره که اون امیال رو هم داشته باشه و هویتش با اون امیال تعریف بشه. ولی از دیدگاه وولف، چون جوجو ذهنشویی شده، چون از بچگی روش کار شده، بازی خورده، ما عمدتاً مایل نیستیم بگیم که جوجو قصوری کرده، و انگار معتقدیم قصوری هم اگر بوده بر عهده پدر جوجو بوده. خب اما نظریه فرانکفورت به ما این رو نمیگه. طبق نظریه فرانکفورت جوجو موجودیه که خواستش آزاده، اختیار داره، دست کم در مواردی که میل داره به داشتن میلهای منزجر کننده و نفرت انگیز، جوجو یک موجود مختاره. و اینجاست که در واقع یک معضل اساسی سربر میکنه که دامن بیشتر نظریه های وفاقی معاصر رو میگیره، و اون موزل همینه: کسانی که خیشتن واقعی شرور و نابکاری دارن ولی بر اثر بازی خوردن این خیشتن واقعی رو دارن، کسی اونها رو با حیله فریفته، ذهنشویی کرده، منیپولیت کرده که این خیشتن رو داشته باشن. به نظر میرسه اینجور آدم ها مختار نیستند، اما طبق نظریه فرانکفورت اینجور آدم ها کاملا مختارن، چون دارن کارهای خلاف اخلاق خودشون رو هول هارتدلی، از صمیم قلب انجام میدن و هویت خودشون رو با این اعمال گره میزنن، با این امیال درجه دوم گره میزنن. در واقع دیدگاه فرانکفورت مشخصا اینه که وقتی کسی جوری بازی خورده باشه یا جوری شستشوی مغزی شده باشه که یک ریل سلف جعلی پیدا کرده باشه یا یک خیشتن واقعی تازه ساختگی پیدا کرده باشه، خب این درسته که شستشوی مغزی یا بازی خوردن در کنترلش نبوده، ولی فرانکفورت میگه ما باید شخصیت فعلیش رو لحاظ کنیم و بگیم این مختار هست و مسئول اخلاقی کارهای خودش هست یا نه. باید با این آدم جوری برخورد کرد که انگار شستشوی مغزی نشده و بازی نخورده. و خب این از نظر برخی از فلاسفه چندان خوشایند نیست. بسیار خوب، این طرحی از دیدگاه‌های یکی از مهمترین وفاقیون معاصر هری فرانکفورت بود. جلسه آینده به بحث هارد دیترمینیزم یا دیترمینیزم سرسخت خواهیم پرداخت. متشکرم.